سلام به شما، امروز میخواییم یه نگاه دقیق بندازیم به یکی از مناطق پر سر و صدای این روزای استانبول، یعنی کایتهانه.
سلام، بله کایتهانه تو بخش اروپاییه.
دقیقا، منبع اصلی ما هم یه مقاله است از مشاور املاک استارز با عنوان خرید ملک در کایتهانه استانبول 2025 راهنمای سرمایه گذاری.
مقاله خوبی هم هست.
آره، هدفمون اینه که ببینیم داستان این تحول سریع چیه، چطور یه منطقه که خب تا چند وقت پیش بیشتر صنعتی بود،
کاملا صنعتی،
حالا شده یکی از جاهای داغ برای سرمایه گذاری ملکی. میخوایم ببینیم قیمتها چطوره، چه فرصتها و ریسکایی داره.
و نکاتی که شما به عنوان شنونده اگه به فکر خرید اونجا هستید باید بدونید.
دقیقاً. پس بیایید شروع کنیم این بررسی دقیق رو.
موافقم. کایتهانه واقعا یه مثال خیلی جالبه از تغییر شهری تو استانبول. یعنی فکرشو بکنید، یه دهه پیش اینجا پر بود از کارخونه، کارگاه.
الان چی؟
الان زمین تا آسمون فرق کرده. پروژه های مسکونی مدرن، بازسازی های زیاد، زیرساخت ها خیلی بهتر شده. یه چهره کاملا جدید پیدا کرده.
فقط ظاهرش عوض نشده حتما.
نه اصلا، این تغییرات روی اقتصاد و حتی زندگی اجتماعی منطقه هم خیلی اثر گذاشته.
خب این تحول از کی کلید خورد؟ گفتید یه دهه، یعنی دقیقاً کی جدی شد؟
میشه گفت نقطه عطفش حدود سال 2015 بود.
2015؟
بله، از اون موقع بود که سرمایه گذاری های بزرگ هم دولتی هم خصوصی ریخت تو این منطقه، مخصوصا تو بحث بازسازی شهری که بهش میگن کنسل دونشون.
هدف چی بود؟
هدف این بود که اون بافت قدیمی و صنعتی جاشو بده به یه محیط مدرنتر، هم مسکونی هم تجاری.
شرکت های ساختمانی خاصی فعال بودن؟
آره خیلی، مثلا اگه یا پو که کارش ساخت مجتمع‌های بزرگه، یا دپ یا پو که طراحی‌هاش معمولاً خاص‌تره. اینا خیلی پروژه اجرا کردن اونجا.
موقعیتش هم که خیلی خوبه، نزدیک لوونت و شیشلیه.
دقیقاً، این نزدیکی به مراکز اصلی تجاری و مالی استانبول یه برگ برنده بزرگه براش.
دسترسیش چطوره؟
دسترسیش هم با توسعه حمل و نقل عمومی مخصوصاً مترو خیلی خوب شده.
پس ترکیب اینا، یعنی بازسازی، پروژه های جدید، موقعیت خوب،
همه با هم باعث شد قیمت ملک تو این چند سال اخیر یهو خیلی بره بالا. طبیعی هم هست که سرمایه گذارا چه داخلی چه خارجی بهش توجه کنن.
ایرانی ها هم زیاد رفتن سراغش؟
بله، طبق منبع ایرانی ها هم جزو خریداران فعال تو کایتهانه بودن.
خب این تحول از صنعتی به مدرن واقعا جالبه. طبیعتا باید کلی مزیت جدید برای سرمایه گذاری ایجاد کرده باشه.
بله، مزیتاش کم نیست. شاید مهمترینش همین پتانسیل رشد ارزش ملک باشه.
چقدر رشد کرده؟
ببینید طبق آمار منبع ما میانگین قیمت‌ها تو 5 سال گذشته حدود 70% رفته بالا.
70%؟ عدد خیلی بزرگه.
آره، این نشون میده بازارش هنوز پتانسیل داره و احتمالاً جا برای رشد بیشتر هم هست.
غیر از رشد قیمت چه چیز دیگه جذابش کرده؟ امکانات؟
دقیقاً. پروژه‌های جدید معمولاً امکانات خیلی خوبی دارن. نگهبانی 24 ساعته، باشگاه، پارکینگ اختصاصی، بعضاً فضای سبز خوب.
برای زندگی هم پس مناسب شده؟
بله، نزدیکی به دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های خوبم هست که برای خانواده‌ها یا دانشجوها مهمه.
برگردیم به اون رشد 70%. این مربوط به قیمت خریده. بازده اجارش چطوره؟ اونم به همین خوبی رشد کرده؟
سال خوبیه. مقاله بهش اشاره کرده. بازده اجاره هم وضعیتش راستش بد نیست.
مثلا چقدره؟
مثلا یه آپارتمان یه خوابه معمولی حدود 60-70 متری بین 12,000 تا 25,000 لیر در ماه اجاره میره.
12 تا 25,000 لیر. خب با این حساب چقدر طول میکشه پول خریدش از اجاره برگرده؟
من به تخمین زده حدود 18 سال.
18 سال؟
بله.
این عدد یعنی 18 سال. خوبه تو استانبول؟ آخه در مقایسه با اون رشد 70% قیمت یکم کند به نظر میاد.
نکته خوبیه. ببینید 18 سال تو استاندارد استانبول به خصوص برای مناطق در حال رشد عدد معقول و حتی خوبیه.
پس چرا این تفاوت هست بین رشد قیمت و بازده اجاره؟
خب این میتونه نشون بده که قیمت‌های خرید ملک شاید سریع‌تر از نرخ اجاره رفته بالا.
یعنی بازار خیلی با آینده‌اش امیدوار بوده.
دقیقاً، انگار بازار باور داره که کایتهانه هنوز جای رشد داره و خریداران حاضرن امروز بیشتر پول بدن به امید سود بیشتر فردا.
خب این برای سرمایه گذاری که هدفش اجاره است، یعنی دوره بازگشت سرمایه‌اش طولانی تر میشه؟
یکم آره، ولی برای کسی که بیشتر روی خود افزایش قیمت ملک حساب کرده میتونه نشونه مثبتی باشه. یه جورایی بستگی به استراتژی شما داره.
جالبه، پس این تعادل رو باید در نظر گرفت. حالا بریم سراغ خود قیمت‌ها. گفتید رشد کرده، ولی الان چنده و در مقایسه با جاهای بغل دستش مثل شیشلیا یا بشیکتاش هنوز ارزون‌تره؟
آره، هنوز یکی از جذابیت‌های اصلیش همین قیمت رقابتیشه.
چقدر الان میانگینش؟
منبع ما میگه میانگین قیمت هر متر مربع تو سال 2025 حدود 24000 لیره که خب به دلار امروز میشه تقریبا 1350-1360 دلار.
این میانگینه البته.
آره، تو محله‌های بهترش مثلا نزدیک مترو مثل حمیدیه ممکنه تا 30000 لیر یا حتی بیشتر هم برسه.
خب حالا این 24 تا 30000 لیر رو بذارین کنار قیمت‌های جاهای دیگه، مثلا شیشلی؟
تو شیشلی که چسبیده بهشه میانگین قیمت‌ها بین 30 تا 40000 لیره.
خیلی بیشتره. بشیکتاش چی؟
اوه، بشیکتاش که دیگه داستانش فرق میکنه، مخصوصا محله‌های لوکسش مثل ببک قیمت‌ها راحت از 40000 تا 100000 لیر برای هر متر مربع میتونه باشه.
یا خدا. لوونت چطور؟ اونم که مرکز تجاریه.
لوونت هم معمولاً بین 35 تا 50000 لیره. پس می‌بینید کایتانه با اینکه به اینا نزدیکه و دسترسی خوبی داره هنوز قیمتاش به مراتب مناسب‌تره.
یه جورای نقطه تعادل بین قیمت و امکانات پس.
دقیقاً.
چه چیزایی باعث میشه قیمت‌ها تو خود کایتانه فرق کنه؟ مثلا یه محلش از اون یکی گرون‌تر باشه؟
خب مثل همه جا چند تا عامل اصلی هست. اول از همه نزدیکی به مترو خیلی مهمه.
بعدش؟
کیفیت ساخت پروژه، امکاناتی که مجتمع داره، استخر، باشگاه، امنیتش، اینا هم تأثیر داره. اسم و رسم شرکت سازنده هم بی تأثیر نیست.
و این عوامل، پیشبینی برای آینده نزدیک چیه؟ این روند بالا رفتن قیمت ادامه پیدا میکنه؟
تحلیل منبع ما اینه که بله، احتمالاً ادامه داره.
چقدر؟
پیشبینیشون برای سال 2025 یه افزایش قیمت بین 10 تا 15%
که البته همه جا یکسان نیست حتما.
نه، انتظار میره محله هایی که به ایستگاه‌های مترو چه جدید چه قدیمی نزدیکترن مثل همون حمیدیه یا مثلا چاغالایان رشد بیشتری داشته باشن.
پس این یعنی برای شمایی که شاید الان دارید به خرید فکر میکنید هنوزم دیر نشده؟
ظاهراً اینطوره، تقاضا هنوز بالاست، هم از داخل ترکیه هم از خارج. پروژه های عمرانی هم که ادامه داره، پس فرصت ورود به بازار هنوز هست. البته خب هر سرمایه گذاری ریسک داره، ولی روند کلی فعلا مثبته.
این پتانسیل رشد و قیمت مناسبتر حتما خریداران خارجی رو جذب میکنه. خب یکی از انگیزه های اصلی این خریداران هم بحث اقامت و شهروندیه. کایتهانه از این نظر وضعیتش چطوره؟ محدودیتی نداره؟
خوشبختانه نه. کایتانه جز و اون مناطقی نیست که خرید ملک توش برای گرفتن اقامت ممنوع باشه.
قانونش چیه الان؟ یعنی برای اقامت چقدر باید خرید؟
طبق چیزی که تو منبع برای 2025 گفته شده، با خرید ملکی که حداقل 75000 دلار ارزش داشته باشه میتونید برای اقامت توریستی یک ساله اقدام کنید که این اقامت قابل تمدیده.
این برای کسایی که میخوان بیشتر ترکیه باشن خوبه؟
آره، یا حتی تو بلند مدت اینجا زندگی کنن.
برای شهروندی چطور؟ اون حتما مبلغش بالاتره.
بله، برای گرفتن شهروندی از طریق خرید ملک حداقل ارزش ملک باید 400000 دلار باشه.
چه نوع ملکی؟ فقط مسکونی؟
نه، میتونه مسکونی یا تجاری باشه. فقط زمین شاملش نمیشه. شهروندی هم که خب مزایای خودشو داره دیگه.
اما خرید ملک مخصوصا توی کشور دیگه همیشه یه سری نکات حقوقی داره که اگه رعایت نشه ممکنه مشکل ساز بشه.
دقیقاً، این بخش خیلی مهمه و خیلی‌ها ممکنه اینجا اشتباه کنن. منبعم خیلی روش تاکید کرده.
چه نکاتی رو باید حتما در نظر گرفت؟
چند تا چیز خیلی کلیدیه. اول و از همه مهمتر بررسی دقیق سند مالکیت، همون تاپو که بهش میگن. باید مطمئن بشید که سند شیشتانگ، قانونی و بدون هیچ مشکلی مثل بدهی بانکی یا رهن باشه.
بدهی های قبلی ملک چی؟ اونم باید چک بشه؟
حتما. بدهی مالیاتی، قبضای پرداخت نشده سنگین، اینها هم باید چک بشه.
نکته دوم چیه؟
دوم حتما از یه وکیل حقوقی معتبر و مستقل کمک بگیرید. وکیل باید قراردادها، مدارک، مجوزها رو بررسی کنه و از حقوق شما دفاع کنه.
سوم
همکاری با مشاور املاک با تجربه و خوشنام خیلی کمک میکنه. منبع به چند تا اسم اشاره کرده، مثل املاک استارز، هوم ترکی، ترکیه هلپر. البته انتخاب نهایی با شماست و باید تحقیق کنید.
هزینه‌های جانبی رو هم نباید فراموش کرد.
درسته. چهارم همینه. مالیات نقل و انتقال هست که معمولاً 4%. البته نحوه تقسیمش بین خریدار و فروشنده توافقیه. کارمزد مشاور املاک هم هست که حدود 2%. اینا رو باید به قیمت ملک اضافه کنید.
یه نکته دیگه هم تفاوت خرید ملک آماره با پروژه در حال ساخته. اینم مهمه.
بله حتماً. پروژه های در حال ساخت یا همون پیش فروش معمولاً قیمتشون یکم پایین تره و مهمتر این که اغلب میشه قسطی خریدشون،
که برای خیلی ها جذابه.
آره، ولی خب ریسکش اینه که باید صبر کنی تا تموم شه. ممکنه 6 ماه، 12 ماه یا بیشتر طول بکشه. باید برنامه تحویلش رو دقیق چک کنید و از اعتبار سازندش مطمئن بشید.
ملک آماده گرونتره ولی خب همون موقع قابل استفاده است.
دقیقاً. باید ببینید کدوم با شرایط شما جور در میاد.
بسیار خوب. حالا که با کلیات و نکات مهم آشنا شدیم، بریم سراغ خود منطقه. اگه کسی تصمیم بگیره در کایتهان خرید کنه، کدوم محله‌ها یا پروژه‌ها رو باید بیشتر زیر نظر داشته باشه؟
ببینید، انتخاب محله خیلی بستگی به اولویت‌های خودتون داره. جای آروم می‌خواید، دسترسی به مترو مهمه، دنبال پتانسیل اجاره‌ای.
ولی به طور کلی جایی هست که بیشتر توصیه شده باشه؟
منبع ما به طور مشخص از محله حمیدی اسم برده به عنوان یکی از گزینه‌های خوب.
چرا حمیدیه؟
چند تا دلیل داره. نزدیک به خط متروی M2، مجتمع‌های نوساز با امکانات خوب زیاد داره، فضای سبز داره، دسترسیش به مراکز خرید بزرگ مثل کانیون یا وادی استانبول هم راحته.
برای چه کسانی مناسب تره؟
به نظر میاد هم برای خانواده ها خوبه، هم برای جوان ها و دانشجوها. یه محله دیگه هم که اسم برده شده چاغلایان هست، اونم به خاطر دسترسی خوب و نزدیکی به مراکز اداری.
در مورد پروژه های خاص چی؟ اسم پروژه مشخصی اومده؟
آره، چند تا پروژه به عنوان مثال ذکر شدن. یکی که خیلی معروفه وادی استانبول هست. وادی استانبول.
آره شنیدم اسمشو، خیلی بزرگه.
خیلی، فقط مسکونی نیست. مرکز خرید، دفتر اداری، هتل، همه چی داره. آپارتمان‌های مسکونیش هم خیلی لوکس و با امکانات کامله.
قیمتش چطوره؟
خب بالاست دیگه. از حدود 400,000 دلار شروع میشه. برای همین بیشتر مناسب کساییه که هدفشون گرفتن شهروندی ترکیه است.
پروژه دیگه‌ای هست که مناسب‌تر باشه؟
آره، مثلا از گیلموها کخاتانه اسم برده. این یه پروژه جمع و جورتره. حدود 114 تا آپارتمان داره. امکاناتش هم خوبه، مثل سونا و پارکینگ. نزدیک مترو هم هست.
اون به نظر برای اجاره دادن خوب میاد.
دقیقاً، به نظر پتانسیل خوبی برای اجاره داره. چه بلند مدت چه کوتاه مدت مثل Airbnb.
پروژه های اون شرکت های معتبر چی؟ اجیاپو، داپیاپو؟
اونا همیشه گزینه خوبین، چون معمولاً کیفیت ساختشون بالاست و گاهی شرایط پرداخت خوبی هم دارن. باید پروژه هاشون رو بررسی کرد.
پس گزینه ها زیاده، از لوکس تا اقتصادی تر. حالا اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، کایتهانه بیشتر به درد زندگی میخوره یا فقط یه فرصت خوب برای سرمایه گذاریه؟
به نظرم هر دوتاش هست.
چطور؟
برای زندگی محله هایی مثل حمیدیه یا چاغالایان محیطشون نسبتاً آرومه، ولی به خاطر دسترسی عالی به حمل و نقل عمومی خیلی سریع به مرکز شهر و جاهای دیگه میرسید. بیمارستان، مدرسه، دانشگاه هم نزدیکه، پس برای خانواده و دانشجو خوبه.
از نظر سرمایه گذاری چی؟
از دید سرمایه گذاری هم که گفتیم، پتانسیل رشد قیمت هست، تقاضا برای اجاره هم بالاست. هم دانشجوها و کارمندا هم توریستا به خاطر نزدیکی به مراکز تجاری و تفریحی اجاره میکنن.
اون نرخ بازگشت 18 ساله از اجاره هم که گفتی تو استانبول قابل قبوله.
بله، برای بازار فعلی استانبول عدد بدی نیست.
اگه بخوایم یه راهنمایی بر اساس بودجه بدیم چی؟ مثلا کسی که بودجش متوسطه چی بخره؟ کسی که بودجش بالاست چی؟
خب اگه بودجتون متوسطه، مثلا بین 100 تا 200000 دلار، میتونید روی آپارتمان‌های یک خوابه، یعنی 1+1 یا 2 خوابه 2+1 تمرکز کنید.
شاید حتی تو پروژه های در حال ساخت.
آره، که هم قیمتش مناسب تر باشه، هم بشه قسطی پرداخت کرد. اینا هم برای اجاره خوبن، هم امید به افزایش قیمتشون هست.
اگه بودجه بالاتر باشه، مثلا بالای 400 هزار دلار برای شهروندی،
اون وقت خب میشه رفت سراغ پروژه های لوکستر، آپارتمان های بزرگتر تو همون وادی استانبول یا پروژه های مشابه تو محله های بهتر. اینا برای سرمایه گذاری بلند مدت خوبن.
خیلی جالب بود که منبع به تجربه خریداران ایرانی هم اشاره کرده. این میتونه برای شنوندای ما خیلی ملموس باشه. چی گفتن؟ بازخوردها مثبت بوده؟
آره، بازخوردهای مثبت زیاد بوده. خیلی از ایرانی‌ها گفتن که از قیمت‌های مناسب‌تر کایتانه نسبت به جاهای معروف‌تر راضی بودن.
فرایند خرید چطور؟
گفتن اگه با دقت انجام بشه میتونه نسبتاً راحت‌تر از بعضی جاهای دیگه باشه. منبع مثالم زده.
چی؟
یه نفر با حدود 150 هزار دلار یه آپارتمان یه خوابه تو حمیدیه خریده، اقامت موقت گرفته، ماهی حدود 15 هزار لیر هم اجاره میگیره و از زندگی اونجا هم راضیه، چون به مترو امکانات نزدیکه.
این خیلی خوبه، ولی حتما تجربه منفی هم بوده دیگه، هشداری نبوده؟
چرا؟ حتما باید به جنبه‌های منفی هم توجه کرد. متاسفانه مواردی هم بوده که افراد به خاطر اعتماد به آدمای اشتباه یا بیتوجهی به مسائل حقوقی حسابی به درد سر افتادن.
چه مشکلاتی مثلا؟
شایع‌ترینش این بوده که ملکی رو خریدن که بعداً فهمیدن کلی بدهی پنهان داشته. مثلا مالیات عقب افتاده یا قبضای سنگین پرداخت نشده.
یا مشکلات سندی.
آره، یا مشکلات سندی که باعث شده انتقال سند ماه‌ها طول بکشه و کلی هزینه اضافی رو دستشون بذاره.
پس درس اصلی که از این تجربه ها میشه گرفت چیه؟ چه مثبت چه منفی؟
چند تا نکته کلیدی تکرار میشه. اول، حتما خودتون برید ملک و محله رو ببینید، فقط به عکس و فیلم اکتفا نکنید.
نکته دوم،
حتما وکیل مستقل و معتبر بگیرید که فقط منافع شما رو در نظر بگیره و همه مدارک رو چک کنه.
سوم، برای پروژه‌های پیش فروش؟
سوم، اگه پروژه پیش فروشه، خیلی دقیق زمان تحویل، مشخصات فنی و تعهدات سازنده رو بررسی کنید و تو قرارداد بیارید.
و چهارم؟
به هیچ وجه به حرفای شفاهی یا مشاورای بینامونشون اعتماد نکنید. همه چی باید مکتوب و قانونی باشه.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم، کایتانه به عنوان یه منطقه که خیلی سریع داره تو بخش اروپایی استانبول تغییر میکنه.
بله.
با ترکیبی از موقعیت خوب، پروژه‌های مدرن، قیمت‌های هنوز رقابتی نسبت به بغل دستی‌هاش و پتانسیل رشد بالا، قطعاً یکی از گزینه‌هایی که میشه برای سرمایه‌گذاری ملکی تو سال 2025 بهش فکر کرد.
امکان گرفتن اقامت و شهروندی هم که هست؟
بله، اونم هست. یه جورای جاییه که پویایی شهری و فرصت سرمایه‌گذاری به هم رسیدن.
همینطوره. و کلید یه تصمیم درست اینجا مثل هر جای دیگه‌ای تحقیقه. تحقیق دقیق و شناخت کامل شرایط.
اول باید هدف خودتون رو مشخص کنید. میخواید زندگی کنید یا سرمایه گذاری؟ بودجهتون چقدره؟
بعدش هم کمک گرفتن از متخصصا. مشاوره املاک معتبر ما به چند تا اسم مثل هوم ترکیات، ترکیه هلپر، املاک استارز اشاره کرده بود و مهمتر از همه یه وکیل مستقل. دقیقاً، وکیل برای بررسی تمام جنبه‌های حقوقی ضروریه.
محله های مثل حمیدیه و پروژه های مثل وادی استانبول یا اون گولمحال کایتانه هم میتونن نقطه شروع خوبی برای تحقیقات بیشتر شما باشن.
بله.
و به عنوان نقطه پایانی، یه سوال که شاید بد نباشه بهش فکر کنید. این همه ساخت و ساز، این همه تمرکز روی زیر ساخت های مدرن مثل مترو، درسته که ارزش ملک رو بالا میبره، اما فکر میکنید در 10 سال آینده چطور میتونه خود بافت اجتماعی و فرهنگی کایتانه رو تغییر بده؟
سوال جالبیه.
آیا این رشد سریع و این مدرن سازی کنار همه فرصتهاش ممکنه چالش‌های جدید و پیش‌بینی نشده‌ای هم برای ساکنای قدیمی و جدید و حتی برای خود سرمایه‌گذاران ایجاد کنه؟ فکر کردن به این جنبه بلند مدت شاید به تصمیم‌گیری شما هم عمق بیشتری بده.